أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تا کنون روشن شد که در جریان نکاح یک عنصر محوری در اسلام مطرح است و شش سلسله که حلقات این سلسله را مسائل فقهی و حقوقی تشکیل می‌دهد. اون عنصر محوری مسئله نکاح عفاف و حجاب است که فرمود من تزوجه فقط احرز نصف دینه، چون توده مردم به این عجوفه زندن. اگر یک بخشش با عفاف حفظ بشود نصف دین حفظ شده است، میمونه شکم. پس عنصر محوری نکاح عفاف است که حضرت فرمود من تزوجه فقط احرز نصف دینهی. این همان نکاحی است که فرمود ان نکاح سنتی، ما این را آوردیم. وگرنه ازدواج و اجتماع مذکر و مؤنث در همه فرق و ملل و نهل بودو هست. این عنصر محوری نکاح است که عفاف و حجاب است. و اون شش سلسله که حلقات اونها را مسائل فقهی و حقوقی تشکیل می‌دهد، یکی سلسله محرمیت است که کی محرم کی می‌شود، یکی سلسله حرمت نکاح است که احیانا اینا با هم تداخل دارند، یکی سلسله مواریث است با طبقات طولی و عرضی، یکی سلسله وجوب انفاق است که واجب و نفقه یک دیگرند، یکی سلسله میراث است، شجره سیادت و امثال سیادت است، ششم هم سلسله وجوب رحم و وجوب رحم و امثال ذالک است. این عنصر محوری با اون شش سلسله اساس خانواده رو در اسلام تشکیل میدهد. اینه که فرمود ما یه چیزی آوردیم که ملل دیگر ندارند و امثال ذالک. مطلب بعدی آیه سوره مبارک نور بود که فرمود شما انکاح کنید. انکاح عقد نیست، کار اجرایی است، مقدمه عقد است. اگر انکاح به تهیه وسائل مستحب است، معلوم شود نکاحی رجحانی دارد. انکح الایام منکم و الصالحین من عبادکم و امامکم. بعد فرمود این یکون و فقرا یغنهم الله من فضله. این در آیه اول. در آیه دوم فرمود بل یستعفف الذین لا یجدون نکاحن. این لا یجدون نه یعنی همسر نمییابند، به دلیل اینکه در جمله بعد فرمود حتی یغنهم الله، معلوم میشه مشکل مالی دارن که اقدام نمیکنن. اینا مسائلی به خود گذشت. اما فرمایش مرحوم علامه طباطبایی در بحر العلوم در مصابیح رومش اینه: یه وقت است که یک شخصی ازدواج نمی کند، خب این یه مشکل شخصی دارد، باید هدایتش کرد، وسیلهش فراهم کرد. یه وقت است یه جامعه ازدواج نمی کند که در صدد انقراض، در راه انقراضند. اون جامعه اگر جامعه الحاد باشد، جامعه شرک باشد، افسوسی بر رفتن اونها نیست، چون نفرین حضرت نوح سلام الله علیه همیشه در راه است که رب لا تذر الارض من الکافرین دیارا. این افسوسی ندارد. اما اگر یه امت اسلامی بود، پیرو قرآن و عزت بود، در معرض تهدید بود، جنگ 7-8 ساله را پشت سر گذاشت و اون جنگ را جوانها اداره کردن، اگر خدای ناکرده یه همچه حادثه پیش بیاد با جوانها اداره بکنن، یه همچه جامعه ایست. این چنین جامعه اگر چونچه به ترک ازدواج مبتلا شد یا در اثر مشکل مالی یا جهات دیگر، اینجا فرمایش مرحوم علامه طباطبایی در مصابیح کاملا دور دارد که بر حاکم واجب است اینها رو وادار به ازدواج کند، وسیله‌شون رو فراهم بکند. این دیگه امر فردی نیست. یه وقت از مسائل جزئی است، افراد خودشون دخالت میکنن، تعاونی دارن مانند اون. یه وقت است که نه، یه ملتی الان به سمت بی ازدواجی حرکت کرده. این که میگن سن ازدواج بالا رفته، معناش نیست که اینها بعد از 30 سال ازدواج میکنن. معلوم است بعد از 30 سال چه خواهد شد. ما الان تأخیر ازدواج را میبینیم، نه اینکه بعد از 30 سال اینا ازدواج بکنن تا ما بگیم سن ازدواج رفته بالا. معلوم نیست ازدواج صورت بپذیرد یا نه. در چنین فضایی نقد مرحوم صاحب جواهر بعید وارد باشه. اما حالا اون مطالب اولی که عنصر اصلی نکاح عفاف و حجاب است و فواید دیگر رو همراهی می کند. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه روایت فراوانی در وسائل در همین فضیلت این نکاح و این ذکر شده، در باب 9 از ابواب نکاح یعنی وسائل جلد 20 صفحه 40 روایت 10 بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه است که اون حضرت ان آبای گرامی و کرامشون نقل کرده است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود مستفاد امرؤن مسلم فائدتن بعد الاسلام افضل من زوجت مسلمت تسره ازا نظر الیها و تطیعه ازا امرها و تحفظه ازا غاب عنها فی نفسها و مالهی. خب میبینید میفرماید بعد از اسلام فائده نصیب هیچ کس نیست به اندازه همسر مؤمن. این معلوم شه عفاف و حجاب معیار دیگه. سخن از رفاه دنیایی نیست، سخن از مسائل مالی نیست. فرمود اولین نعمتی که نصیب انسان می شود اسلام است، دوم داشتن خانواده با ایمان. این محور معلوم عفاف دیگه. این چنین نیست که داشتن یه خانواده که مسائل مالیش خوب باشه، رفاه داشته باشد، این در کنار اسلام قرار بگیره. که مستفاد امرؤن مسلمون فائدتن بعد الاسلام افضل من زوجت المسلمه. پس معلوم میشه عنصر محوری نکاح عفاف و حجاب است. اون 6 سلسله هم این را همراهی میکند. اگر سخن در این بود که انسان یه آسایش پیدا میکند، یه آرامش پیدا میکند، اون حق است، اما اون رو در قبال اسلام قرار نمیدن. که اولین نعمتی که نصیب انسان میشود اسلام است، بعد داشتن همسر صالح، همسر خوب. این معلوم میشود که معیار اصلی زواج نکاح عفاف و حجاب است. در جریان کف البته یکی از مسائل بعدی است که به خواست خدا میرسیم، اما از بس این روایت نورانی صرف میاد که فعلا رو مطرح نکنیم. همیشه این روایت باید در ذهن ما باشد. این چه مقامی است برای صدیقه کبرا سلام الله علیها. الان بحث در کف نیست. شرایط ازدواج و عقد که انسان وارد می شود، یکی از شرایطش اینه که همسر کف باشد. این جز فروعات بعدی است. اما از بس این روایت نورانی است که انسان حیفش میاد این رو هر روز تکرار نکنه. در باب 27 از همین ابواب نکاح یعنی وسائل جلد 22 صفحه 74 روایات مسئله کف است که باید همسر هم باشم تا باشم. بعد همین کسی مسلمان بود همسر هست و خود حضرت یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود که این زنهایی که من با اینها ازدواج میکنم اینا مسلمانن و با همینها میشه ازدواج کرد. در بعضی موارد که به حضرت نقد کردن، حضرت هم میخوام خانوادهایی که وسائل مالیشون ضعیف است اینا بالا بیان تا معلوم میشه در اسلام فقر درد نیست، فقر عیب نقص نیست. اینا روایت دارد باب کفر. اما خود حضرت در جریان صدیق کبری سلام الله علیه استثناء میکند. میبینید اگر چون که میبینید که خیلی ها آمدن برای خطبه حضرت زهرا من ندادم، ما که بحث به ظاهر اونها مسلمان بودن، برای اینکه دستور ازدواج حضرت زهرا باید از آسمون بیاید. خیلی مقامه. روایت پنجم این باب که مرحوم صدوق رضوان الله تعالی نقل میکنه از که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم انما انا بشر مثلكم اتزوج فيكم و ازوجكم، من به شما همسر میدم، از شما همسر میگیرم از جهتی که بشری مثلم، الا فاطمه سلام الله علیها فان تزویجها نزل من السماء. این انشاءالله در مراسم بحث کف که شد، اون خطبه نورانی که در تمام نهج البلاغه است و وجود مبارک است امیر خطبه خوند، پیغمبر صلی الله علیه و سلم خطبه خوند، اونجا همین مطلب است که ازدواج از زهرا سلام الله علیها از آسمان آمده، من اون طوری که خدا عقد خوند عقد میخونم. هر روز آدم این روایت رو بخونه جا داره. این چه مقامیه. به هر تقدیر فرمود پس اولین فایده ای که انسان زندگیش میبره اسلام است، بعد داشتن همسر با ایمان، معلوم بشه خانواده بر اساس عفاف داره سامون میپذیرد دیگه. اما فرمایشی که مرحوم بحرالعلوم رضوان الله علیه دارن اینه، مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه بعد از نقل استحباب ازدواج در همین جلد 29 جواهر، فرمایش مرحوم بحرالعلوم را نقل میکنن. مرحوم بحرالعلوم در مصابیشون این فرمایش دارن که در بعض موارد دخالت حاکم شهر لازم است بر اجبار بر نکاح. جلد 29 صفحه 14 فرمود که اصل استحباب نکاح حرفی درش نیست. نعم فی مصابیح العلامه طباطبایی این چین آمده، اعلم ان الوجوب المنفی هو الوجوب العینی. مرحوم بحرالعلوم فرمود این که ما میگیم نکاح واجب نیست، یعنی واجب عینی نیست. برای شخصی واجب عینی باشه، حالا اگه کسی به حرام میفته تو اون بحث اقسام پنجگانه که یک شی فی نفسه مستحب است اما طبق علل و عوامل بعدی ممکنه یا واجب بشه یا حرام بشه یا مستحب بشه یا مکروه، حرف دیگه است. فرمود این که ما میگیم واجب نیست، واجب عینی نیست. اعلم ان الوجوب المنفی هو الوجوب العینی علی کل احد او علی من طاقت نفسه الی النکاح. اینجا ما میگیم واجب عینی نیست چون راه حل دارد. و اما الوجوب الکفایی ای وجوب ما یقوم به نو فیجب القطع به ثبوته، یقینا واجب کفایی است برای اینکه نسل منقطع میشه. خب این نسلی که اهل الحاد و شرکن که نوح پیامبر علی نبینا و آله و علیه السلام و همه انبیا درباره اینها میگن رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، نسل اینها قطع بشه که محذوری ندارد. فرمود و اما الوجوب الکفایی ای وجوب ما یقوم به نو فیجب القطع به ثبوته حتی لو فرز کف و اهل ناحیت او مصر عن النکاح وجب علی الحاکم اجبارهم علیه لئلا ینقطع النسل و یتفانن نو. و ظاهر انه لا خلاف فیه ولا فی الوجوب العینی اذا افزا ترکه الی الوقوع فی المحرم لان السبب الحرام حرام. بعد از چند سطر نوبت به نقد مرام صاحب جواهر میرسد. ایشون میفهمند به فیه امکان و منع وجوب الکفایی علی وجه یشمل اهل مصر، که بر مردم یک شهر واجب کفایی باشد مشکل است. در بخشی از موارد با مرحوم علامه بحرالعلوم همراهی میکنم. اما این حرف حرف تازه است که در شرایط ایران اگر یک کشوری در معرض تهدید باشد و نظیر دفاع مقدس را اون جوانها باید اداره کنند و این جوانها الان از ازدواج منصرفند، نه که سن ازدواج چون رفته بالا مثلا در 30 سالگی ازدواج بکنند، چون معلوم نیست ازدواج بکنند تا حال که نکردن. در چنین شرایطی دخالت حکومت لازم است، تحصیل امکانات، تسهیلات و مانند آن، وام دادن بر خود اینها هم لازم است که اون حد معقول رو مقبول رو بپذیرن بر طرفین، یعنی هم بر دختر خانم ها، هم بر آقا پسر ها، هم بر حکومت لازم است دخالت کند و به کسی شغل ندهد مگر بعد از ازدواج، تا کسی نکاح نامه نداشته باشه، مهر نامه نداشته باشه، به او شغل ندهند، چه خانم ها چه آقایون. هم از این طرف محدودیت ایجاد کنند، هم امکانات فراهم کنند تا این نسل بماند. کشوری که در معرض تهدید است، فتوای علامه بحرالعلوم میتواند او را نجات بدهد، وگرنه جامعه را همچین رها بکنیم، خب بعد بعضی مدتی اگر خدا نکرده بیگانه هم بکرد، با کدوم نیرو شما بخواهد دفاع کنی؟ همین دیگه. بله، سرش اینه که اینها نمیدونن برای چی دارن ازدواج بکنن. اینا از همون امکانات هراسناکن که من بچه رو چی اداره بکنم. اون کسی که به فتوای بحرالعلوم جامعه را وادار به ازدواج بکند، یعنی وادار به تشکیل خانواده میکند، امکانات فراهم میکند، بیمه هم میکند، شیر کودکان هم فراهم میکند. بله، این که ایشون میگه نسل قطع نشه، برهان همین مسئله است دیگر. میفهمن نسل قطع نشه، نسل که با نکاح حاصل نمیشه، که نسل با تولید حاصل میشه. این نکاح مقدمه است. نساکم هر سن لکم، فرمود هرس است، بزره است. فرمایش بحرالعلوم این است که نسل قطع نشه. با نکاح که نسل حاصل نمیشه، با تولید نسل حاصل میشه. فرمایششون اینه، دخالت حکومت اینه. برابر شما ببینید یه فرمایش مختصری مقام رهبری اشاره کردن، خیلی فرق کرد دیگر، جامعه خیلی فرق کرد. هم جامعه بالاخره متضین از حرف حکومت گوش میدهد و هم حکومت موظف است که دخالت بکند. بسیار نه، اونم از راه ازدواج دیگه. غرض اینه که چه این منتها بهترین راهش اینه، نه وجوب کفایی، بهترین راهش اینه، سهلترین راهش اینه که هم ان نکاح و سنتی عمل میشه و هم راه طبیعی است، راه غیر طبیعی نیست. اگر چون چه نسل باشه، حقوق والدین محفوظ بشه. ببینید ذات اقدس اله پدر و مادر را مجرای فیض خالقیت میدوند، انشکرلی ول والدیک. این جمع کردن نام پدر و مادر در کنار نام الله برای آن است که من اگر بخواهم به شما فیض برسانم از راه پدر و مادر است. شکر در برابر نعمت دیگه، انشکرلی ول والدیک. این تقارن همیشه کشف از اهتمام میکند. در اوائل سوره مبارکه نساء هم دارد که واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام. اونجایی که خدا نام خود را کنار چیزی میبرد، از اهمیت او کشف میکند. صله رحم اونقدر محترم است و لازم است که خدا میفرماید تقوای خدا و تقوای ارحام. این معلوم شه مهمه دیگه، وگرنه خب جای دیگه جداگانه فرمود که ارحامتون رو مواظب باشید. واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، این تعلیق حکم بر وسم است. یعنی شما در برابر الله مسئولی و در برابر ارحام هم مسئولی دیگه. ان اشکر لی ول والدیک. اون بحث دیگر دارد که اما یبلغن اندکل کبر احدهما کلاهما فلا تقل لهما. اون این عظمت رو نمیرسونه. اون فقط حرمت حقوق رو میرسونه، اما این جلال و شکوه پدر و مادر رو اینا میرسونه. انشکر لی ول والدیک، برای اینکه مجرای فیض خالقیته. من اگر بخوام خلقت، درسته که می توانیم همیشه عیسی بسازیم، اما بنابر این نیست که همیشه عیسی خلق بشه، که بناست که از راه پدر و مادر این راه خلق بشه. انشکر لی ول والدیک، غرض این است که نه توجه به همه نیست. عرب با اینکه حرف تازه ای نیست، مرام صاحب جواد را اشکال میکند. نه منظورم که بر اصلا یه وقت انسان در یه اتاق میشینه کتاب مینویسه، یه وقت سر بلند میکنه جامعه را میبینه. حرف بحرالعلوم اینه که باز جامعه را دی. صاحب جواد تو اتاق نشسته داره مطالعه میکنه، میگه به فیه کذا و کذا. خب شما سر بلند کن جامعه رو ببین، اگه جامعه در معرض تحدید شد چیه؟ خب بگو حق با بحرالعلوم دیگه. مرحوم بحرالعلوم که نگفت که جمیع النواحی والامثال، گفت اهل ناحیه‌ای، اهل مصری اگر در صدد انقراض نسل بود بود این کار کرد. خب کدوم نسل؟ نسلی که نوح میفرماد رب تا تذر الارض من کافرین، او رو یقینا بحرالعلوم نمیگه. همه انبیا حرفشون این است که رب لا تذر الارض من الکافرین دیارا. اما یه کشور شیعه نابی که در معرض تهدید است، جنگ هشت ساله پشت سر گذاشته، بازم ممکنه کسی بگه گزینه نظامی من رو میزه، باید جوان داشته باشه دفاع بکنه یا نه؟ حرف تازه است، یعنی زنده است. اشکال امام صاحب جواهر اصلا وارد نیست. باید انسان تو این فضا اگر باشه، خب بله، یه وقت هست یه حالت عادی است، خب اون حال عادی بله ممکنه کسی اشکال طلبگی بکنه به فیه کذا و کذا، اما وقتی که در معرض خطر هست، این حرف برای اهل روم حرف تازه است. اونقدر حکومت اسلامی چه در بخش بیمه چه در بحث اشتغال همیشه با ازدواج ها مقدم است، و بیمه هم کردن به این شرط که شما فرزندم داشته باشید. برهم بهر روم هم فرمود برای اینکه نسل محفوظ بمونه، و تمام این روایات رو ملاحظه فرمودید. وقتی میگه نکاح مستحب است، برای اینکه برهانی که حضرت اقامه کرد اینی اباهی بکمل امم تکاز تناکه و تناسلو، یک جا ندارد که شما خود نکاح بما انه نکاح بدون اینکه مسئله حرث و نسل و فرزند مطرح باشد، همین بشه مستحب، این بشه سنت، این بشه من تزوجه فقط احرز نصف دینه. این که نبود، غالب این روایات دارد که تناکه و تناسلو فینی اباهی به کمال امم، معلوم میشه که نسل رو میخواد دیگه، این مسلمان میخواد. خب مطلب بعدی آن است که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه پذیرفتن که این کار فی نفس حسن است، اما در صفحه 19 همین جلد 29 اون قاعده کلوم و حکم به عقل حکم به شر رو مطرح میکنن. میگن وقتی چیزی رو عقل به حسنش رسید، شر هم همون رو حکم میکند. در بخش پایانی صفحه 19 فرمایش امام صاحب جواهر این است، فرمود به این که فلا ریب حین اذن فی حسنه به اعتبار کونهی سببن فی حصولها و علتن لوجودها فیکونو حین ازن مستحبن شرعن. یعنی ما رجحان عقلی رو فهمیدیم، الان استحباب شرعی رو کشف میکنیم. چرا؟ لکون الاغراض المترتبت علیه من الاغراض شرعیه الا ان حسن نکاح عقلن، حالا که ثابت شد عقلا حسن است، یستلزم استحبابه و شرعن، یعنی دو تا حکم است، یه حکم عقلی که حسن نکاح است، یک حکم شرعی که استحباب نکاح است، این دو تا حکم ملازم همان. پس عقل حکم به حسن می کند یک، شرع حکم به استحباب میکند دو، اونجا که عقل حکم به حسن کرد ملازم با حکم شرع است. این همون کل ما حکم به العقل حکم به شرع است. لکون الاغراض المترتبت علیه من الاغراض شرعیه الا ان حسن نکاح عقلن یستلزم استحبابه شرعن ضرورت استلزام حکم العقل به حسن نکاح حکم شرعه بذالک للمطابقه و حکم شرعه یستلزم کونه مرادن و مطلوبن له لانه حکیمون. این همون قاعده معروف کل ما حکم به العقل حکم به شرع است. مرحوم صاحب جواهر اسمان الله کتاب اصول ننوشت ولی اصولش تو فقه پیاده کرد. این حکم اصلا ریشه ای ندارد و باطل محض است. بیان ذلک این است، ما یه عقلی داریم، بخشی از این فرمایش رو مرحوم شمعت حسین اسمان الله دارد اما بخش دقیقش رو ایشون هم تو فرمایشاتشون نیست، یعنی خلافش هست. ما همون طوری که در دستگاه بدن ما یه سلسله شؤون و نیروهایی داریم که کارشون ادراک است، یه سلسله شؤون و نیروهایی داریم که کارشون حرکت و فعالیت است، اینا جدای از همن. در دستگاه درون یعنی شؤون نفسم به شرح ایزن. ما در دستگاه بیرون یه چشم و گوشی داریم که کارشون فهمیدنه، یه دست و پایی داریم که کارشون حرکت و فعالیته. هیچ ارتباطی بین اینها نیست. همه اینها را اون روح که واحد است هماهنگ میکند، اما کار چشم و گوش فهمیدن است، کار دست و پا حرکت و کار کردن است. انسان در فضای بیرون چهار، این اصل مقسم، در فضای بیرون چهار قسم است: یا مجاری ادراکی او و مجاری تحریکی او هر دو سالم است، مثل کسی که چشم و گوش سالم دارد، دست و پای سالم دارد، این مار و عقرب را میبینه فرارم میکنه، چون نیروی ادراکی او سالم، نیروی تحریکی او سالم، این خطر رو میبینه حفظ میشه. این قسم اول. قسم دوم کسانی هستند که مجاری ادراکی اینها سالم است، مجاری تحریکی اینها آسیب دیده است، مثل کسی که ویلچریه، این چشم و گوش سالم داره، این مار و عقرب رو میبینه اما نمیتونه فرار بکنه و مصدوم میشه، بلکه چشم که فرار نمیکنه، گوش که فرار نمیکنه، دست و پا فرار بکنه که فلجه. این قرقه دوم. قسم سوم کسانی که مجاری ادراکی اینها ضعیف است، مجاری تحریکی ناقوی، چشم و گوش بسته داره، کور است و ناشنوا، اما دست و پای قوی داره، این هم از خطر فرار نمیکنه، برای اینکه خطر رو نمیفهمه که، این میتونه فرار بکنه اما نمیدونه کجا فرار کنه که، اینم آسیب میبینه، اینم مسموم میشه. قسم چهارم گروهی هن که فاقد طهوره اینن، نه چشم و گوش سالم دارن، نه دست و پای سالم، اینم آسیب بپذیرن. پس ما یه مقسم داریم، مقسم یعنی مقسم، به چهار قسم. این در درون بیرون ما که چیز روشنیه، در درون ما هم به شرح ایزن، منتها این خفیه علا غیر واحد من الاعلام. در درون ما یه نیروی است که مسئول فهمیدنه به نام عقل نظری که متولی اندیشه است، او درک میکنه. یه نیروی دیگر یعنی دیگر، جدای از او یعنی جدای از او، که نیروی فعال است، تصور و تصدیق و جزم و قیاس و استدلال و همه اینها را اون عقل نظر به عهده دارد که مسئول اندیشه است. عزم یعنی عزم، بین عزم و جزم بین الارض و السما فاصله است. عزم اراده است، فعل است. تو اصول ما مدت ها زحمت کشیدن تا ثابت کنن طلب و اراده دو تا سیانه بر فرض موفق بشون نتیجه ندارد. اما اون نکته که اصل بود ناگفته به ما که فرق علم و اراده چیست، اون تو اصول جاش خالیه. اون هم مطلب علمی است هم ثمره عملی دارد. چجور میشه یه عالم عمل نمیکنه؟ ما یه عالم فاسق داریم دیگه. چجور میشه آدم عالم است، علم داره، آیه رو میخونه، تفسیر میکنه، کتاب مینویسه ولی عمل نمیکنه؟ چجور میشه؟ در درون ما هم یه مقسم داریم به چهار قسم. مقسم اول اینه که متولی اندیشه عقل نظر است، متولی انگیزه عقل عمل است. عقل عمل همان است که در روایات ما آمده العقل ما عبد به الرحمن و اکتس به الجران. اینا دو تا شأن کاملا جدای از همان. این اصل مقسم. انسان از در درون هم چهار قسم است. یا مسئول اندیشه او یعنی عقل نظری او سالم است و مسئول انگیزه او یعنی عقل عملی او سالم است. او هم اهل استدلال و جزم عالمانه است، هم اهل عمل و عزم خالصانه و اراده خالصانه و تصمیم خالصانه و نیت خالصانه است. این میشه عالم عادل. گروه دوم کسانی هستند که اندیشهشون خیلی خوبه، خوب میفهمن، استدلال میکنن، کتاب مینویسن، تفسیر میگن، سخنرانی میکنن، جزمشون قوی است، محققن، اما عزمشون بسته است. شما حالا آیه بخون، روایت بخون، او خودش آیه رو خونده و تفسیر کرده و کتاب نوشته، شما چی میخوای بهش بگی؟ مگر علم کار انجام میدهد؟ در اون جایی که شخص ویلچریست شما هی با عینک بده، دوربین بده، ذره‌بین بده، میکروسکوپ بده، تلسکوپ بده، مگر چشم فرار میکند؟ دست و پا فرار میکند که فلجه. شما هی عینک بده، ذره‌بین بده، دوربین بده، تلسکوپ بده، میکروسکوپ بده، این برای چیه؟ شما برای یه آقایی که اون کم من عقل اسیر، عقل عملی رو حضرت فرمود، کم من عقل اسیر تحت هوان امیر که بیان نورانی از ضمیر است، این عقل عملی که اهل عزم یعنی عزم اراده و عزم و تصمیم، این که باید تصمیم بگیری، این فلجه. شما های آیه بخون، اون مشکل علمی ندارد که. اون کسی که ویلچریه شما های عینک بده، ذره بین بده، اون مشکل دید ندارد، او مار عقرب رو به خوبی میبینه ولی چشم فرار نمی کنه، دست فرار میکنه که بسته است. تحلیل نورانی از تعمیر این است که این عقل عملی که العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، این که اهل عزم است، اهل تصمیم است، اهل اراده است، اهل نیت است، اهل اخلاص است، این به بند کشیده شده در اثر هوس. کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. این مشکل علمی ندارد شما برش آیه میخونی یا روایت میخونی، این مشکل ارادی دارد. اینا که معتادن، شما چی نصیحت میخواه بکنی؟ اینکه هر شب باید که کارتون تو جدول میخوابه، چی میخواد بهش بگی؟ نصیحت بکنی؟ او عالم است به اشد انهای علم، اما علم 50% قضیه است. مگر علم آدم رو به جای میرسونه؟ علم مثل فقط چشم است، بله همین چشم میبینه. اونی که کار اساسی به عهده اوست، العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، این طبق بیان نورانی از تعمیر فرمود این در جهاد اصغر، در جهاد اکبر، در درون نفس، این به بند کشیده شده. این خود شما چی نصیحت بخواد بکنی؟ پس ما در درون ما یه مقسم داریم و چهار قسم. مقصد اینه که ما یه متولی داریم که مسئول اندیشه و ادراک است، یه متولی داره که مسئول اراده و عزم و تصمیم و اخلاص، و چهار گروه داریم. یا بخش بعد قسم اول این که در هر دو قسم سالبن، اون عالم عادل است، یا در قسمت علمی تام است، در قسمت عملی ناقص، اون عالم فاسق است، یا به عکس قدرت عملیش فعال است، درکش ضعیف است، او مقدس بی درک است، هر چه بهش بگی عمل میکنه اما نمیفهمه چه کار بکنه که. یا قسم چهارم که هم بی درک است هم بی اراده، این متجاهل متحتک است، نمیفهمه نه برفرض بفهمه عمل میکنه. عقل عملی هیچ، یعنی هیچ کارش علم نیست. این بیان لطیف شیخ مشایخ ما مرحوم آشرام دوسین اصفهانی که مطابق فرمایش خیلی از آیون دیگه هم هست، عقل نظری بود و نبود را ادراک میکنه و عقل عملی باید و نباید ادراک بکنه، هیچ یعنی هیچ راه علمی ندارد. عقل عملی کارش ادراک نیست. اونجا که جای اراده و نیت و تصمیم است عقل عملی فعال است. هر جا ادراک از کارش را متولیش عقل نظری است. عقل نظری هم بود و نبود جهان شناسی رو داره، هم باید و نباید فقهی اخلاقی حقوقی رو داره، هم حکمت عملی رو او ادراک میکنه، هم حکمت نظری رو، هم فلسفه و ریاضیات و اینا رو او ادراک میکنه، هم فقه و اصول رو او ادراک میکنه، اخلاق رو ادراک میکنه. شأن عقل نظری ادراک است، جزم و تصور و تصدیق در رسالت اوست. کار عقل عملی تصمیم و اراده است. پس این بیان لطیف ایشون که بیان خیلی از آقایون است که عقل نظری بود و نبید و نبود را، جهان بینی را، یعنی مربوط واقعیت را ادراک میکنند، عقل عملی باید و نباید را، یعنی اخلاق را، فقه را، حقوق را ادراک میکنند، این لا اساس له. مطلب بعدی، دینی را که ذات اقدس اله آورد دین کاربی نیست دیگه. ما یقین داریم خدای سبحان برای هر چیزی خانم، چون ما رو آفریده با تدبیر و با قانون در تدبیر میکنند دیگه، هر چیزی برایش حکم مشخص کرده که، ما رو که رها نکرده که، هر چیزی یه حکمی دارد. اگر خدا ما را بخواد بپروراند برای هر چیزی حلالیست، حرامیست، بایدیست، نبایدیست، حکمی دارد دیگه. این باید و نباید را میگن صراط مستقیم. تنها مهندس این صراط مستقیم خداست، چون شارع اوست دیگر. انبیا و ائمه علیهم السلام هم میگن قال الله قال الله، او چه دین فرمود. منتها این ذوات قدسی واسطن که ما حرف خدا را به وسیله اینا میفهمیم، وگرنه اینا که شارع نیستن که، اینا از شارع نقل میکنن قال الله قال الله قال الله قال الله. پس ما یه صراطی داریم به نام قانون، به نام دین. مهندس این صراط خداست ولا غیر. بر ما که مکلف و بنده و این، واجب است که این راه را کشف بکنیم. خدا به ما سراج، یعنی سراج، خدا به ما سراج داد، چراغ داد که این راه را کشف بکنیم. اون سراج یه بخشش درونی است به نام فطرت و عقل، یه بخشش بیرونی است که انبیا و اولیا و ذوات قدسی اهل بیت علیهم السلام. اون میشه نقل، این میشه عقل. گاهی هر دو موافق همن، گاهی یکی از دیگری نیست. سراج را کسی با صراط نمی سنجد، که هر جا ما صراط داشتیم صراط داریم. صراط یه راهیست، یه مهندسی دارد و اون خداست ولا غیر. ما اگر چون چه چشممون بیدار باشد بیراه نرویم، کجراه نرویم، راه کسی رو نبندیم، این راه رو می بینیم. این راه رو دو جور میشه دید. یه وقت با صحیحه زراره انسان این راه رو می بینه، میشه راه نقل. یه وقت با برهان عقلی میفهمیم، میشه راه عقل. حالا اینا یا همیشه با همان یا گاهی با همان، نه. عقل سراج است، این راه را میبینه دیگه. کل ما حکم به العقل حکم به شر، یعنی چی؟ شر که راه را مشخص کرده، صراط مستقیم که منتظر ما نبود، او دین آورده، راه آورده، همه چیز را بیان کرده، ما تازه فهمیدیم. حالا اگر بیراه نرفته باشیم و اشتباه نکرده باشیم، للمصیبه اجران، گاهی هم ممکن اشتباه بکنیم که للمخطی، ولی باید روشمند باشه. عقل بعد از ادراک اطاعت می کند، اول می فهمد چی واجب است چی حرام، بعد اطاعت می کند. عقل می گوید باید اطاعت کرد، لذا خودش هم اطاعت می کند. عقل می گوید روشمندانه باید استدلال کرد، روشمندانه استدلال می کند. اما این چنین نیست که ما دو تا امر داشته باشیم، دو تا حکم داشته باشیم، این دو تا حکم لازم هم باشن. این کجا و اون کجا؟ او تو عرش است، این تو فرشه. این چراغ است، اون صراط است. این چراغ به دست است، او مهندس است. کل ما حکم به العقل حکم به الشرع لا اساس له. برای اینکه ما دو تا حکم نداریم، مگه این حکم ولایی دارد؟ نه این مهندس است، نه اون چراغ به دست. تا ما بگیم این دو تا چراغ شبیه همن یا این دو تا راه شبیه همن، اطیع الله و اطیع الرسول را هم عقل میفهمد، هم فرمایش شارع را استقبال میکند. شارع فرمود، پیغمبر میفهمد به این که خدا چنین فرمود، میگم آمنا و سلمنا. اونا که قرآن فرمود لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، زبانت تکون نده، بذار من چی بگم. این هم بعد فرمود لیس لک من الامر شیئون، این هم میگه شش عبدن داخرن زلیل الفاقرن کذا و کذا و کذا، لا احسی سناعن علیک انت کما اثنیت علی نفسک. این دعاهای وجود بارک پیغمبر رو میخونی، چقدر خاص او خاصل است. این دعای عرفه امام سجاد رو میخونید، این در صحیفه سجادیه دعای عرفه امام سجاد این است که خدایا در تمام ذرات عالم از من پس در احدی نیست. الهی انا اقل الاقلین و ازل الازلین مثقال ذره بدونها. من وقتی خودم رو در برابر تو میسنجم، ببینم از من پس در احدی تو عالم نیست. اما وقتی حرف تو را دارم نقل میکنم بالای منبر شام، میگم مردم در تمام روی زمین مردی به عظمت من نیست. هر دو جا هم درست گفتم، هم بالای منبر شام درست گفت، فرمود مشرق عالم برید، مغرب عالم برید، احدی به عظمت من نیست. انا ابن مکه و منا، ما رفتیم مکه را زنده کردیم، منا را زنده کردیم. انا ابن کذا و کذا و کذا و کذا، هم اون فرمایشی که رو منبر شام فرمود، که فرمود مردم در تمام روی زمین مردی به عظمت من نیست، درست گفت. هم در دعای عرفه که دارد انا اقل الاقلین و ازل الازلین مثقال ذره بدونها، هم درست گفت. عرض که خدایا خودم که می سنجم خب چیزی ندارم، ممنی یمنا بود دیگه. این ممنی یمنا، این تنوینش اون فعل مضارعش برای تغییر دیگه، الم یک نطفه ممنی یمنا. اونه که میبینم از من پستر نیست، خودم میبینم چیزی ندارم، اما اون چی که تو دادی به اذن تو رو منبر شام میگویم در تمام کره زمین مردی به عظمت من نیست، به درست گفت. خود مکه شریفه، اما ما این زکندی کعبه شریف، مگر یه قبلا بتکده بود دیگه، مگر نبود بت‌ها رو تو کعبه آویزان نکرده بودن؟ ما آمدیم این رو زنده کردیم دیگه. انا ابن مکه به منا، انا ابن من دنا و تدلا. بنابراین اینا همشون قال الله دارن دیگر. خدا صراط مستقیم دارد و کاراش هم کرده. گاهی ما با صحیحه زراره میفهمیم خدا چه کرد، گاهی با برهان عقلی میفهمیم خدا چه کرد. همین، نه اینکه اگر ما یک حکم کردیم مستلزم آن است که خدا هم حکم بکند. او حکمش کرده، او مهندس است. صراط را با سراج نمیسنجن، هیچ یعنی هیچ پایه علمی این حرف ندارد. برکش دیگه، سراج دیگه. نه میگه حسن را درک میکند، وجوب یا استحباب را شارع حکم میکند. خیر، این وجوب را درک میکند، این استحباب را درک میکند، این چراغ میتابد، اون استحباب را درک میکند. نه اینکه این چراغ حسن را درک بکند، اون وقت ملازم ادراک حسن جعل استحباب باشد، شارع مقدس استحباب جعل بکند. یستلزم و حکم شارع را، حکم شارع جعل دیگه. پس این کشف کرده، ایشون نمیگن این کشف کرده، میگن این حسن را ادراک میکند. یک، یستلزم و حکم شارع را. دو، این استلزام نیست، این مستقیما استحباب را کشف میکند. تموم شده رفت. نه اینکه این حسن را کشف بکند و تلازم باشد بین ادراک حسن و حکم شرعی. نه خیر، این نور، این نورافکن مستقیم میتابد، صراط کشف میکند. تموم شده رفت. ما این جواره این مشکل داره دیگه. تمام، یعنی همه شون. این حرف همه تازه است، بده خدا حرف تازه است، برای که همه بگن عقلن او شرعن. نه، این نواسی نقل هم همونه. همه فقها ها میگن که اگر چرون چه عقل حکم کرد، یستلزم که شرع حکم بکند. اینو میگن، یستلزم تصدیح ایشونه. خب همه ما میگیم اشتباه دیگه، ما هم میگیم اشتباه دیگه. نه، صاحب جواهر یه نفر نیست، صاحب جواهر کفا بهی فضلن. غالب اوقا شما میدید عقلن او شرعن، این یه تعبیر رایج است تو حوزه دیگه. نه، اهل سنت که راه دیگر، اونا که عقل حجت نمیدونن، اونا با قیاس زندگی میکنن نه با عقل. غرض اینه که اونا با قیاس زندگی میکنن نه با عقل. این تعبیر، این که بگیم عقلن او شرعن، این تعبیر رایج است دیگر. میخوام بگیم این لا اساس له، این دلیل عقلی، این نورافکاری است مستقیم میخورد به صراط. همین صراط را ذات اقدس اله مشخص کرده است. اگر عقل باشد، نه وهم و خیال. خب وهم و خیال باشد که خب شخص اگه بیراه رفته است که معاقب است، اگر به راه رفته است که خب مخطی است. عقل مستقیما اون صراط را کشف میکنه. تموم شده رفت. همون طوری که صیحه زراره مستقیما از صراط دارد حکایت میکند، صراط را کشف میکند، عقل مستقیما صراط را دارد کشف میکند دیگه. این چی نیست که کلما حکم بالعقل، یعنی عقل حسن را درک بکند، بعد بگیم یستلزم و حکم شرع بالاستحباب، اینا نیست. عقل مستقیما استحباب را درک میکند، لذا عقل از ادله شرعی است. والحمدلله رب العالمین.